اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار. با مرزبانان عرص، دور از تو حتی یک حوص، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینن دشمنان، آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران، بلند ایران زمین. بالاتر از دور خاک تو، در عرش بادا وام تو، درست و بادا هر گزن، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، لرز بر اندامش زنید، دشمن به زیر گامتان. ای نامداران بهشت، رهروان راهش، ای مرزبانان غیور، مرزی بین نیک و زشت. با کوریاهای ولی، الان به چنگارم دلی، از تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
تا هست غرور است و شرف، جاوید مان و ماندگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سفید و سبز خون، این ما دیگه این مان ماست. وقتی خدا در سرنوشت، نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، دوست غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت، نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، دوست غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000-36,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioiqtisad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
شب بخیر شنوندگان عزیز. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست.
اقتصاد و فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خانم ها، آقایان، سلام، روزتون بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های اقتصاد و فرهنگ در خدمت شما هستیم. ما در این برنامه موضوعات و مباحث اقتصادی را بررسی می‌کنیم که زیر شاخه علم اقتصاد کلان به شمار می‌رند. پس اون دست از دوستانی که علاقه‌مند این موضوعات هستند می‌تونند همراه ما باشند و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودشون بهره‌مند کنند. امروز قصد داریم با شما درباره بازارهای پولی و ابزارهای اون صحبت کنیم. ابتدا به ارائه تعریفی از بازار پول می‌پردازیم و بعد از اون درباره اسناد خزانه، پذیرش بانکی و گواهی سپرده که از ابزارهای بازار پول هستند سخن خواهیم گفت. بنا به تعریف، بازار پول بازاری برای داد و ستد پول و دیگر دارایی‌های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک سال دارند. همچنین می‌توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقد شوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه‌های تجاری این امکان را می‌دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب درآورند. دلیل عمده نیاز واحدهای اقتصادی به بازار پول ناهمزمانی هزینه و دریافت پول است. هرچند این امکان برای واحدهای اقتصادی وجود دارد که مستقل از دریافت وجوه نقدی برای انجام مخارج برنامه ریزی شده خود منابع پولی نگهداری کنند، اما این امر متضمن هزینه ای به شکل نرخ بهره هاست که بنگاه‌های اقتصادی با هدف حداقل کردن این هزینه تلاش می کنند که کمترین منابع مالی ممکن را برای انجام داد و ستدهای روزانه نگهداری کنند. برای این منظور آنها از ترکیبی از منابع نقد و ابزارهای مالی بازار پول که ویژگی نقد شوندگی بالا و ریسک کم دارند استفاده می کنند. بازار پول یک بازار سازمان یافته نیست. به عبارت دیگر، محل جغرافیایی خاصی برای بازار پول در نظر گرفته نمی شود و به طور کلی بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و سایر مکان‌هایی که داد و ستد ابزارهای مالی بازار پول در آن انجام می شود، تشکیل دهنده بازار پول هستند. Thank you. مشارکت کنندگان در بازار پول افراد یا واحدهای دارای مازاد نقدینگی هستند که به عنوان پسنداز کننده از طریق مستقیم یا غیر مستقیم منابع خود را با سررسیدهای کوتاه مدت در اختیار واحدهای نیازمند منابع مالی قرار می دهند. به عبارتی مهمترین رسالت بازار پول ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی به منظور تأمین نقدینگی به معنای کوتاه مدت آن و نیز تأمین سرمایه در گردش است. شما شنونده برنامه اقتصاد و فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده بخش کارشناسی این برنامه باشید. آقای دکتر سید عباس موسویان، پژوهشگر و کارشناس مسائل اقتصادی.
بازارهای مالی که خودش تقسیم میشه به بازار پول و بازار سرمایه، محلی برای خرید و فروش یا نقل و انتقال اصطلاحاً دارایی های مالی، اوراق بهادار، گواهی های بانکی و گواهی های سپرده، انواع اوراق و اسناد مالی و اسناد تجاری. این بازارهای مالی وسیله ای هستند برای نقل و انتقال وجوه بین کسانی که اصطلاحاً وجوه مازاد دارن و این وجوه مازادشون رو برای مدتی میخوان در یک جای امن و مطمئن سرمایه گذاری کنن، هم ذخیره ای بشه برای اونها و هم درآمدی برای اونها داشته باشه. در نقطه مقابل فعالان اقتصادی هستن که احتیاج به سرمایه های نقدی دارن، احتیاج به دارایی ها و سرمایه های پولی دارن، متقاضی این نوع سرمایه ها هستن. بازارهای مالی میاد این دو گروه از افراد رو به هم پیوند میده، پل ارتباطی برقرار میکنه بین صاحبان وجوه مازاد و متقاضیان این سرمایه های نقدی. این بازار بر اساس یک سری ابزارهایی کار میکنه که اصطلاحاً این ابزارها اگر زیر یک سال باشه به اون میگن ابزارهای پولی یا ابزارهای بازار پول، و اگر بلند مدت و میان مدت بالای یک سال باشه بهش میگن ابزارهای بازار سرمایه یا ابزارهای مالی. امروز در ایران در بخش بازار پول عمدتاً بانک ها فعال هستند و گونه های مختلفی از سپرده ها و اصطلاحاً تسهیلات بانکی. بازار پول ما عمدتاً به روش سنتی اداره میشه، یعنی بانک ها به جای اینکه اوراق مالی به سپرده گذاران متقاضیان تسهیلات بپردازن، خودشون مستقیم سپرده جذب میکنن و خودشون هم مستقیم تسهیلات بانکی ارائه میدن. تنها بانک مسکن هست یه اوراق مالی تسهیلات مسکن داره که در بازارهای مالی به خرید و فروش گذاشته میشه تحت عنوان حق تقدم تسهیلات مسکن، ولی بقیه بانک ها عمدتا به روش های همون سنتی عمل میکنن. اما در بازار سرمایه ما امروزه علاوه بر سهام که از سالیان گذشته و چندین دهه وجود داره در بازار سرمایه، حدود 20 ساله اوراق مشارکت برای تأمین مالی طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی طراحی شده. در کنار اوراق مشارکت چند سالی اوراق اجاره تحت عنوان سکوک اجاره اومده، تا کنون 10 مورد منتشر شده برای تأمین مالی فعالان اقتصادی در بخش حمل و نقل هوایی، بانک ها، شرکت های تولیدی، و اخیراً ابزار جدیدی هم تحت عنوان اوراق مرابحه منتشر شده و ابزار جدیدیه که وارد بازار سرمایه شده. و در کنار اینها صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری تقریباً چند سالیه طراحی شده و تأسیس شده که یونیت هاشون رو اصطلاحاً اوراق مالی خودشون رو عرضه میکنن. بنابراین در بازار سرمایه ما با تنوع اوراق مالی، هم از سهام، اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه و یونیت های اصطلاحاً صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری مواجه هستیم که امروزه در بورس و فرابورس مورد خرید و فروش قرار می گیرد.
شما دوستان ارجمند همچنان شنونده اقتصاد و فرهنگ هستید. اسناد خزانه که از ابزارهای بازار پول است، اوراق بهادار کوتاه مدتی است که دولت آنها را منتشر می کند و سررسید آنها به طور معمول 3 ماه، 6 ماه و 1 سال است. این اسناد به هنگام فروش به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی به فروش می‌رسند و در تاریخ سررسید دارنده آن مبلغ اسمی سند را دریافت می‌کند. انتشار و بازخرید این اوراق در بانک مرکزی و به نمایندگی از دولت انجام می‌شود. مهمترین ویژگی اسناد خزانه ریسک اندک آن است. به همین دلیل این اسناد از بازده نسبتاً پایینی برخوردارند. اسناد خزانه را عمدتاً مؤسسات سرمایه‌گذاری می‌خرند که در پی سرمایه‌گذاری موقت در مکانی مطمئن هستند. پذیرش بانکی یکی دیگر از ابزارهای مالی است که از قدیمی ترین و کوچکترین ابزارها به شمار می رود. پذیرش بانکی دستور پرداخت مبلغ معینی به حامل آن در تاریخی معین است. این ابزار به منظور تأمین مالی کالاهایی که هنوز از فروشنده به خریدار منتقل نشده استفاده می شود. بدین ترتیب که این اوراق را یک مؤسسه تجاری و در وجه یک بانک تجاری خصوصی می کشد و وقتی که بانک آن را بپذیرد به عنوان یک پذیرش بانکی شناخته می شود. برای مثال فرض کنید که شرکت الف در ایران می خواهد کالایی را از شرکت ب در ژاپن خریداری کند. شرکت ژاپنی چون شناختی از شرکت ایرانی طرف قرارداد ندارد، تمایلی به ارسال کالا پیش از دریافت پول نخواهد داشت. از طرف دیگر شرکت ایرانی نیز تمایلی به پرداخت پول قبل از دریافت کالا ندارد. در چنین شرایطی این شرکت تجاری می تواند با انتشار اوراق پذیرش بانکی موجبات تحقق معامله را فراهم سازد. اگرچه پذیرش بانکی در ابتدا به منظور تأمین مالی محموله کالای انتقال یافته در سطح بین الملل استفاده می شد، امروز از این ابزار به منظور تأمین مالی محموله کالاهای داخلی و تهیه اعتبار به منظور مبادله دلار برای بانک‌های کشورهای معین نیز استفاده می‌شود. پذیرش بانکی منافع مستقیمی برای بانک‌ها نیز ایجاد می‌کند. به این ترتیب که بانک بدون استفاده از ظرفیت‌های خلق اعتباریش قادر به حمایت از نیازهای اعتباری مشتریان خود است. اوراق تجاری یکی دیگر از ابزارهای بازار پول است. اوراق تجاری نوعی اوراق قرضه کوتاه مدت با سررسید 270 روز یا کمتر است که در شرکت‌های مالی و مؤسسات غیر مالی منتشر می‌شود. این اوراق برای شرکت‌هایی که در کوتاه مدت به وجه نقد نیاز دارند، ابزار مالی مؤثری محسوب می‌شود. همچنین این اوراق می‌توانند به عنوان راهکار تأمین مالی میان مدت و حتی دراز مدت نیز استفاده شوند. در این حالت شرکت اوراق تجاری جدید را به قصد پرداخت بدهی‌های سررسید شده قبلی خود منتشر می‌کند. اوراق تجاری بدون پشتوانه هستند و معمولاً باز پرداخت آنها به وسیله دارایی خاصی تضمین نمی‌شود. هرچند که بنگاه‌های فروشنده این اوراق باید دارای خطوط پشتیبانی کننده از طرف بانک‌های تجاری باشند. در اکثر کشورها دسترسی به این بازار قانونمند است و تنها بنگاه‌هایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند و از حداقل سرمایه تعیین شده برخوردار هستند می توانند اوراق تجاری منتشر کنند. انتشار اوراق تجاری به طور معمول به دست یک فروشنده خاص، برای مثال شعبه یک بانک تجاری انجام می شود و بازخرید آن هم اغلب به عهده فروشنده است. اوراق تجاری مزیت‌های عمده‌ای برای فروشندگان و خریداران دارد و به همین دلیل بازار آن در سالهای اخیر رشد سریعی داشته است. امتیاز آن هم برای فروشندگان کمتر بودن هزینه آن نسبت به استقراض از بانک‌های تجاری است. همچنین اوراق تجاری به دلیل بازده بالاتر نسبت به اسناد خزانه و همچنین سررسید آن با نیازهای سرمایه‌گذاران از جذابیت خاصی برای مشتریان برخوردار است. گواهی سپرده جوانترین و در عین حال از مهمترین ابزارهای بازار پول به شمار می رود. این گواهی از اوایل دهه 1960 میلادی مطرح شد و به دلیل انعطاف پذیری، تنوع و بازار دست دوم سازمان یافته به سرعت گسترش یافت، به گونه ای که همکنون از مهمترین منابع تأمین مالی بانک های تجاری به شمار می رود. در حقیقت گواهی سپرده سندی است که یک مؤسسه سپرده پذیر آن را در قبال مبلغ مشخصی پول که نزد آن سپرده شده منتشر می کند. این گواهی دارای سررسید و همچنین نرخ بهره معین است. این سرمایه گذاری در واقع دو مزیت دارد. نخست اینکه سرمایه گذار می تواند به دقت بازده پول خود را محاسبه کند و دوم اینکه زمان سررسید اصل و بهره گواهی نیز مشخص است. دوستان، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده بخش کارشناسی باشید. آقای دکتر فرزاد هاشمی، کارشناس مسائل اقتصادی.
بحث بازار پول و در واقع بازارهایی که در رابطه با پول هست معمولا در اقتصاد به این فرم مطرح میشه که بازار پول رو بازاری میدونن که در اون عرضه و تقاضای پول جاری هست و در حقیقت یک سری عرضه کنندگان برای پول وجود دارن و این سری تقاضا کنندگان. معمولا تقاضا کننده پول از طرف مردم هست که تحت عنوان تقاضای احتیاطی پول، تقاضای معاملاتی پول و تقاضای بورس بازی پول هست و عرضه کننده پول قاعدتا سیستم بانکی هست یا اینکه به هر حال چاپ کننده پول هست که بانک مرکزی یا خزانه داری یا فدرال رزرو هست. بنابراین در چنین شرایطی طبیعی هستش که بانک ها میتونن عنصر بسیار مهمی برای سرمایه گذاری باشن. به همین دلیل بعضی وقت اشتباه به بازار پول، بازار سرمایه هم گفته میشه که بحث در خرید و فروش بورس و اوراق بهادار که حالا در ایران اوراق مشارکت هست. از این هیچ ابزارهایی هم برای بازار پول وجود داره که من به اختصار این کار رو عنوان خواهم کرد. اولین ابزار نرخ ذخیره قانونی هست. نرخ ذخیره قانونی در حقیقت اون درصدی از سپرده ها هست که بانک در واقع به کنار میگذاره و گروه بانک مرکزی قرار میده به دلیل اینکه ضمانتی برای اصل پول باشه که من اینکه به اصطلاح خواستم در واقع برم پولم رو بگیرم، اگر بانک در اون لحظه پول نداشت بتونه از اون ذخایر استفاده بکنه و طلب من رو پرداخت بکنه. و البته این یک تاریخ دنبالش هست که برمیگرده به قرن 16 و 17 و جریان آقای جان لاو، که یک بانکدار بود که در واقع در به خدمت شما بگم فرانسه در واقع سعی کرد که یک بانک برای اولین بار ایجاد بکنه و به دلیل اینکه این بانک پشتوانه‌ای نداشت به لحاظ ضمانت و تضمین، مشکل اصلی که براش پیدا شد این بود که نتونست در واقع از عهده برکنه. دومین بخش بعد از نرخ ذخایر قانونی نرخ تنزیل مجدد است. منظور از نرخ تنزیل مجدد در واقع اون نرخی است که بانک ها از همدیگه بدو اسکون دارن، یعنی قرض میگیرن و قرض میدهند و هر چقدر این نرخ تفاوت بکنه طبیعتا میزان اعتباردهی بانک تغییر خواهد کرد و تفاوت پیدا میکنه. پس دو تا ابزار رو خدمتتون گفتیم، یکی نرخ ذخایر قانونی و یکی نرخ تنزیل مجدد و یکی از ابزاری که معمولا در اینجور موارد در حقیقت استفاده میشه سیاستایی که بانک مرکزی اعلام میکنه برای اینکه حجم پول درگردش مانی ساپلای رو افزایش و کاهش بده که معمولا در زمان تورم خب میدونه که این اتفاق میفته و تفاوت‌های ایجاد میشه که در اصطلاح ما میگیم اوپن مارکت اپریشن یا عملیات بازار باز یا بازار آزاد، خرید و فروش اوراق قرضه که وقتی که پول در جامعه زیاد هست تورم پولی ایجاد شده بانک مرکزی سعی میکنه که این اوراق رو بفروشه و پول رو از دست مردم بگیره و این رو در حساب ذخیره خودش بدون خرج کردن نگه داره تا تورم در جامعه کاهش پیدا بکنه و بعدم زمان بیکاری دقیقا مسیر عکس رو پیمایش بده. پس برای این هم ابزارهای پولی هست.
صحبت‌های آقای دکتر فرزاد هاشمی کارشناس مسائل اقتصادی رو شنیدیم و در دقایق پایانی برنامه اقتصاد و فرهنگ همراه شماییم. بانک مرکزی و دیگر واسطه‌های مالی بانکی از قبیل بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از مهمترین نهادهای بازار پول به شمار می‌آیند. در کنار این واسطه‌های مالی، شرکت‌های تجاری، دولت و مؤسسات دولتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاران و معامله‌گران و در نهایت سرمایه‌گذاران نقش مهمی در این بازار ایفا می‌کنند. بله دوستان، به لحظه‌های پایانی برنامه اقتصاد و فرهنگ رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. به امید همراهی شما با برنامه‌های آینده همه شما را به خدای یکتا می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.
به نام خدا، من دکتر بانشی هستم، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کوهکیلویی و بویراحمد. میخواستم در مورد بیماری کرونا باهاتون صحبت کنم.
آره تعریف بده، من خیلی باحالم. امضا کرونا
مدتی است در جهان انتشار پیدا کرده و در کشور ما هم در اکثر استانها انتشار یافته است.
جاتون خالی بدون ویزا و عوارض همه جا میرم. امضا کرونا.
برای کنترل بیماری باید همه دست به دست هم بدیم و کمک کنیم که این بیماری رو انشالله کنترل کنیم.
چیکارم دارید کنترلم کنید؟ امضا کرونا.
اولین کار برای کنترل بیماری خود مراقبتی است، یعنی هر فردی خودش تمام موارد بهداشتی رو رعایت کنه، هم خودش رو مراقبت کنه و هم دیگران رو.
نیازی نیست، من مراقب همتون هستم. امضا کرونا.
شستن مداوم دستا با آب و صابون توصیه میشه.
امضا کرونا.
هر وقت خواستیم دستمون با صورت و دهانمون تماس داشته باشه قبلش باید به تمیز بودن دست هامون مطمئن بشیم.